بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در کلام مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی قائل شدن که ما از این حدیث علنیت یک حکم تکلیفی استفاده می کنیم، نه حکم وضعی، و اون حکم تکلیفی هم عبارت است از وجوب الحفظ. در نتیجه روی کلام مرحوم نراقی ما از این روایت چیزی به نام زمان استفاده نمی کنیم. روایت میگه اگر کسی بر مال دیگری ید پیدا کرد، باید این مال رو حفظ کنه و به صاحبش برگردونده بشه. دلالت بر وجوب الحفظ فقط داره. به نظر ما بر این کلام مرحوم نراقی اشکالات عدیده‌ای وارده که حالا یکی یکی این اشکالات رو که برخیش هم در بعضی از کلمات دیگران وجود داره عرض میکنیم. اشکال اول این است که ما هرچه کلام نراقی را دقت و تأمل کردیم، یک دلیل روشنی بر این که ما از این روایت حکم تکلیفی وجوب الحفظ را استفاده کنیم پیدا نکردیم. شما حتما عوائد الایام رو ملاحظه کردید. در عبارات عوائد الایام یک دلیل روشنی بر این مدعا که خب چرا وجوب الحفظ در تقدیر گرفته بشه، این در کلام ایشون نیامده. اون چه که مرحوم نراقی خیلی روش تکیه کرد در رد مشهور، که مشهور از این روایت زمان رو استفاده می کنن، نراقی روی این تکیه کرد که این زمان با این غایت که حتی تؤدیه سازگاری نداره. گفتیم چرا سازگاری نداره؟ گفت برای اینکه مشهور زمان رو که مطرح می کنن، مقصودشون از زمان اینه در فرض بقای عین نسبت به خود عین زامنه، و در فرض طلب نسبت به طلب زامنه. مشهور زمان رو هم در فرض بقای عین و هم در فرض تلف عین در هر دو فرض مطرح می کنن. اون وقت نراقی گفت ما سؤالمون از شما اینه، اگر مسئله تلف را مطرح کردیم، این زمان در فرض تلف با این غایت چگونه سازگاری داره؟ بگیم وقتی تلف شد زامنی حتی تعدیه. نراقی بیشتر روی همین محور تکیه کرد که زمان در فرض تلف با این غایت سازگاری نداره. خب ما در جواب نراقی عرض میکنیم که اولا مشهور که زمان رو میان قائل میشن، درست اکثرشون همین رو میگن، اکثرشون میگن زمان هم فی فرض وجود العین هم فی فرض طلب العین. اما ما گروهی رو داریم که از این روایت زمان رو استفاده می کنند، اما زمان فی فرض وجود العین را مگر شما مرحوم نراقی دنبال این نیستید که با قایت سازگاری داشته باشه؟ خب زمان فی فرض وجود العین با قایت سازگاری داره. میگید زمان فی فرض طلب سازگاری نداره، خب سلم نا. اما زمان فی فرض وجود که سازگاری داره، خب شما بیاید این قول رو قائل بشید. این اولا و ثانیا ما در مباحث بعد این رو روشن خواهیم کرد که زمان فی فرض طلب هم با قایت سازگاری داره. حالا اونی که میخوایم عرض کنیم، ببینید همیشه در کلمات فقها ببینید لب به کلام اون فقیه چیه. ایشون برای اینکه وجوب الحفظ را بخواد تثبیت بکنه، عمدتاً روی این محور آمد که زمان را که مشهور قائلن یه فرضش بقاست یه فرضش طلب، فرض طلب با قایت سازگاری نداره، پس ما بیاییم یه چیزی بیاریم که با قایت سازگاری داشته باشه. پس اشکال اول ما اینه، مرحوم نراقی برای مدعای خودش دلیلی نیاورده. خب حالا چرا وجوب الحفظ باشه؟ چرا وجوب الرد نباشه؟ چرا زمان فقط در فرض البقا نباشه؟ اینا رو دیگه مرحوم نراقی رد نکرده. حالا اون کاری نداریم به اون شهرت جهان فعلا.
این کلام مشهور
نیست. وقتی بیان شدن دو گروه. بله دو گروه خیلی مشهور نشه، ولی دو گروه هم. هر دو گروه در مسئله زمان با یک دیگر مشترکه. هر دو گروه میگن ما این روایت رو باید یک حکم وضعی به نام زمان معنا بکنیم. یا مرحوم نراقی دنبال این است که مسئله زمان رو بذاره کنار، مرحوم نراقی دنبال این است که اساسا بگوید علالید ما اخذت حتی تو ادگی، که هزار سال تا قبل از نراقی همه از این زمان استفاده کردن الا شیخ طوسی، اما بقیه همه زمان رو استفاده کردن. ایشون بخواد بگن اصلا این حدیث دلالت بر زمان نداره،
احتیاج به زمان نداره. نیست موجب رد را تبدیل حتی
فردی، نه بحث موجب رد الان نیست. بحث این است که اینجا ببینید اون روز عرض کردم سه تا معنای کلی برای این حدیثه. علالیت رد و ما اخذت که شیخ طوسی گفته، علالید حفظ ما اخذت که نراقی میگه، علالید زمان ما اخذت که مشهور میگن. حالا در این کلام مشهور هم حالا حرف داریم، اجازه بفرمایید. ببینید ما ترتیب بحث این بود، اول کلام شیخ رو گفتیم، بر کلام شیخ چند اشکال وارد کردیم؟ دو یا سه اشکال. او رو رد کردیم، آمدیم سراغ کلام نراقی. داریم اشکالات کلام نراقی رو میگیم. اولین اشکالمون این است که شما میگید حفظ در اینجا مراده. این چه دلیلی دارید؟ یه حرفی راجع به زمان زدید که او رو جواب دادید، اما دلیلی بر این که اینجا حفظ باید در تقدیر گرفته شود و مراد وجوب الحفظ باشه، دلیلی شما اقامه نکرد. این اولا. اشکال دوم اشکالیست که صاحب کتاب عناوین مرحوم میرفتاح در جلد دوم، که من نسبت به این کتاب عناوین زیاد تذکر دادم که کتابیست بسیار دقیق پرمطلب و چند سال پیش جامعه مدرسین به سفارش مرحوم والد ما رضوان الله علیه تجدید چاپ کردن، بسیار مطالب دقیق درش هست، هم قواعد فقهی درش هست هم قواعد اصولی درش هست، در جلد دوم در صفحه 417. صاحب عناوین میگوید جناب نراقی، حالا یا به نراقی یا به دیگران، میگوید اگر ما بخوایم از روایت وجوب الحفظ رو استفاده کنیم این با غایت سازگاری نداره. چرا؟ غایت در اینجا چیه؟ غایت حتی تو حدیه. روایت میگه علل ید ما اخذت حتی تو حدیه. غایت دلالت بر این داره اگر غایت واقع شد اون وقت یک حکمی که در مقیا بوده و قبل بوده از بین میره. علل ید ما اخذت، حالا حکم هر چیه تا اینجا، حتی تو عدیت وقتی ادا شد و از بین میره. حالا شما اگر اینجا رو حکم تکلیفی معنا کنید، بگید وقتی مال دیگری رو گرفتی حفظ مال واجب است تا به صاحبش برگردونی. خب وقتی به صاحبش برگردوندی چی میشه؟ یه موضوعی نداره اصلا دیگه. وقتی به صاحبش برگردوندی بگیم خب حالا وجوب الحفظ از بین میره. وجوب الحفظ موضوع میخواد. وقتی شما مال دادی به صاحبش دیگه موضوعی وجود نداره برای وجوب الحفظ. اما اگر آمدیم زمان رو معنا کردیم، گفتیم علل ید ما اخذت زمان رو داره میگه، میگه شما ضامن هستی تا ادا کردی. وقتی ادا کردی چه اتفاقی میفته؟ بعد الادا یا مقارنه با ادا ذمه شما از این زمان چه میشود؟ خالی میشه. لذا صاحب عناوین میگه آقا اگر ما وجوب الحفظ رو در تقدیر بگیریم این با غایت خیلی تناسبی نداره. بگید ما رو باید حفظ کنید وقتی ادا کردی. و وقتی ادا کردی دیگه موضوعی وجود نداره تا بخواید مال رو حفظ بکنید، موضوع از بین میره. اما اگر زمان معنا کردیم بگی آقا شما ضامنی. تا کی ضامنی؟ تا وقتی مال رو به صاحبش دادی. در چه مال رو به صاحبش دادی چه اتفاقی میفته؟ بگیم حالا ذمه شما بری میشود، ذمه شما خلاصی پیدا میکند از اشتغال ذمه. بله؟ بالاخره این قایت باید یه اثری داشته باشه. چه اثری داشته؟ ببینید این قایت، مرحوم صاحب عناوین میگه این قایت یه اثری باید داشته باشه. شما به این آقا حفظ مال واجبه، خب حالا اگر این مال خود به خود یا مثلا سیدی آمد از بین رفت برده دون اینکه شما تفرید کرده باشید دیگه موضوعش منتفی میشه، اینجا دیگه وجوب الحفظ معنا نداره، موضوعی دیگه نداره. اونجایی هم که مال خودتون میدید به صاحب میدید بگید آقا دیگه تا اینجا وجوب الحفظ بوده، از اینجا به بعد دیگه نیست، تمام موضوعش منتفیه. ادا چه اثری داره؟ ادا باید خودش، یعنی بعد الادا، حرف صاحب عناوین بعد الادا باید یه اثری برش مترتب بشه. علل ید ما اخذن حتی تو عدیه، بعد که ادا کردیم اگه زمان قبلا معنا کرده باشیم، یعنی حالا دیگه زمان برطرف میشه. مثل دینی که شما بده به دیگری بدهکاری، میگیم آقا این ذمه شما به این پول، به این بدهی مشغوله تا زمانی که بری به مالکی به صاحبش بدی، وقتی دادیشی شد حالا ذمه شما بر این میشه. اما در وجوب الحفظ وقتی مال دادی حالا چی شد؟ هیچی، موضوع دیگه نداره تا بگیم حفظ واجبه. بله؟ میدونم موضوع چرا به این رفتی دادی تو صاحبش؟ الان شما یاد نداری دیگه، وقتی دادی به صاحبش دیگه یاد نداری.
تو هستش حفظ نداری
این آقا، حفظ مادام است که در ید شما باشه. وقتی در ید الان مالی که در ید شما حفظ معنا داره؟ چجور من نمیتونم رو حفظ کنم که مالی که در ید شما هست من چطور میتونم حفظ کنم؟ نه نه، پس شما مقصود ما اینه یجب و حفظ المال، وجوب میشه حکم، حفظ میشه متعلق مال میشه متعلق المتعلق. حالا در اصطلاح قبل از مرحوم نائینی دیگه بین متعلق و موضوع فرق نمی‌ذاشتن، گفتن یه حکم داریم یه موضوع، یجب و صلات، یجب و حکم، صلات موضوع. از زمان مرحوم نائینی بعد آمدن گفتن آقا نه، یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع داریم. حالا ما اصطلاحات الان کاری نداریم، ما میخوایم عرض بکنیم آقا وجوب حفظ مال غیر، مگه نرابی نمیخوایی زور معنا کنه؟ خب میگیم وجوب حفظ مال غیر تا زمانی که مال غیر دست شماست، اما الان مال وقتی من تحویل شما دادم وجوب حفظ معنا داره یا نه؟ بله؟ یعنی این عدا چه اثری الان داره؟ خب برای اینکه موضوعش از بین رفته، موضوع از بین رفته. ادای من ببینید مرحوم صاحب عناوین میخواد بگه ادا باید یه اثری در رفع حکم سابق داشته باشه. خوب روی تعبیر دقت بفرمایید، ادا حتی تو ادی شما ادا کنی، شما ذریت باید ادا در رفع این حکم سابق اثر داشته باشه، اما اینجا ادا من حیث هو و ادا اثر نداشته، انتفاع الموضوع اثر داره. مثال زدم مثل اونجایی که این مال خود به خود خرق بشه. نه حالا اجزه بدیم، نه در وجود حفظ دارم بگم، در وجود زمان نیست، نه در زمان اگر خرق هم شد با شما هنوز زمان مشغوله. اگر گفتیم آقا این مال آمد بر ذمه شما، چه خودتون از بین ببرید چه غرق بشه، هنوز ذمه مشغول. اما اگر ما وجوب الحفظ رو گفتیم، وقتی مال الان دیگه دست من نیست، ادا تأثیری در رفع حکم نداره، انتفاع الموضوع اثر داره، در حالی که روایت میگه چی اثر داره در رفع حکم؟ ادا اثر داره. این بله ادا در انتفاع الموضوع خیلی خوب، ولی اونی که الان رفع حکم چی بوده؟ انتفاع الموضوع. خب اونی که مستقیم در رفع حکم دخالت داره ادای من بوده؟ نه من مثال زدم، ولی ظاهر کردم اگر موضوع خود به خود از بین رفت. ببینید اینجا اجازه بدید، اینجا ظاهر روایت مرحوم صاحب عناوین میگه ادا تمام العلت در رفع الحکم. حالا کلام شما را بپذیریم، بگیم ادا مقدمه انتفاع الموضوعه، واسطه جزء الموضوع، در حالی که روایت میگه علل ید ما اخذت حتی تعدیه، یعنی تمام العلت برای رفع حکم سابق چیه؟ اداست. اما اونجا تمام العله ادا نیست، انتفاع الموضوعه. یا بگیم ادا جزء العله، یا بگیم ادا اصلا دخالت نداره، تمام العله مون انتفاع الموضوعه، در حالی که روایت میخواد بگه تمام العله اداست. نه تمام العله بر رفع الحکم. آخه شما هر چیزی متعلق شو عوض نکنی، تمام العله بر رفع الحکم. خب این هم اشکال دوم. حالا این اشکال رو میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید، اما اشکال سوم باید چی بگیریم؟ نه نمیخواد زمان معین کنه، نمیخواد یه آقا تا این زمان وجوب الحفظ عمدش این زمانه، نه میخواد. ببینید عرض کردم خوب این نکته رو دقت کنید، صاحب عناوین میخواد بگه ما از روایت استظهار میکنیم تعدی مؤثر در رفع حکم سابقه، ولی نمیخواد یه ضرب زمانی بگه آقا تا این زمانه، نه تا این زمان دیگه اون زمان رافع نیست که. بزن از که بگیم آقا نماز من دلوک شمس الی قسق اللیل، قسق اللیل رافع حکمه؟ نه نه ضربش همون جونه، اما رافعه که نیست که. حالا اجزه بدید وقت بحث رو من بخواه همه اشکالات امروز بگم. اشکال سوم، اشکال سوم رو اشکال اول خود ما داشتیم، اشکال دوم رو عناوین به نظر ما اشکال عناوین اشکال متینیه. مطابق این توضیحاتی که ما دادیم که این توضیحات نیست در کلام عناوین، اشکال سوم اشکالی است که مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه، شکاس کتاب بلغة واقعا از کتابایی که خیلی ارزش داره که انسان یه دور از اول تا آخر این چهار جلد رو مباحثه کنه. جلد سوم صفحه 374 347 بلغة الفقیه با غینم هست. ایشون میگه آقا وجوب، شما مرحوم نراقی وجوب الحفظ دارید معنا میکنید. وجوب الحفظ یه امر بدیهی روشنه، نیازی به بیان شارع نداره. اگر من ید پیدا کردم بر مال دیگری، عقل، عقلا همه میگن آقا حفظ مال دیگری واجبه، همونطور که حفظ مال خودتون رو بر خودتون لازم بدونید، حفظ مال دیگری هم واجبه. نیاز داره شارع بیاد بیان بکنه علل یده ما اخذت حتی تو عدیه. پس اشکال بحرالعلوم این است که این معنا یه معنای روشنی است که احتیاجی به ذکر و اینکه بیاد یه قاعده برای ذکر بشه نبود. اشکال چهارم اشکال مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مقاصد جلد یک صفحه 601. این اشکالات رو حالا من این رو عرض میکنم برای اینکه فکر نکنید همه یه جای جمع بوده و ما هم آوردیم داریم نقل میکنیم. خیلی با زحمت این اشکالات تنظیم شده از کتب مختلف و هر کدومش عرض میشود که زمان زیاد برای ما گرفته. بله اشکال چهارم مرحوم اصفهانی در حاشیه مقاصد جلد یک صفحه 301 ایشون میگه این کلام نراقی رو اول یه خورده میگه اشکالاتش نسبت به محتملات دیگر کمتره، اما میگه این برخلاف ظاهر روایته. میگیم چرا؟ میفرمد ظاهر روایت این است که خود مال بر یده، علل یده ما اخذت، ما اخذت رو گفتیم یا ماه مستریه میگیریم یا ماه موصوله، یعنی اون مأخوذ خارجی، اون عین خارجی. شاره میگه علل یده این ماله. خب شما دارید میگید علل یده حفظ این ماله نه خود این مال، در حالی که شاره میگه خود مال، خود مال میاد در ید. از شما معنایی که میکنید حفظ مال، این برخلاف روایته. عبارت ایشون اینه ان ظاهر الخبر کون نفس المأخوذ علی ید لا حفظه، خود مأخوذ بر یده نه حفظ مأخوذ. این اشکال مرحوم اصفهانی میشه ازش جواب داد و جوابش اینه. ما چه کلام شیخ طوسی رو بگیریم، چه کلام نراقی رو بگیریم، چه کلام مشهور رو بگیریم، بالاخره محتاج به چی هستیم؟ تقدیری. رو کلام شیخ میم علل یده رد و ما اخذن، رو کلام نراقی علل یده حفظ و ما اخذن، رو کلام مشهور علل یده زمان و ما اخذن. بله ما بعدن میاییم یک کلامی رو ذکر میکنیم و اون این است که اثبات میکنیم معنای زمان به معنای عهده است. عهده اشراب در کلمه علا شده، یعنی طبق این معنا دیگه نیازی به تقدیر نیست. حالا این رو بعدا خواهیم ذکر کرد به عنوان مطلب چهارم و مطلب آخر که خودمون هم همین رو اختیار کردیم. اما این معنا که حفظ بخواد در تقدیر باشه، این با معنای مشهور با معنای شیخ طوسی یکیه. البته خود مرحوم اصفهانی هم از کسانیش که میاد به عهده معنا میکنه، اما حالا باید ببینیم آیا عهده رو از دل علا بیرون میاره. اگه این بازه دیگه تقدیر نمیخواد، اما اگر خود ایشون هم بگه نه عهده میگیم، اما میشه انا دیگه عهده تو مؤاخذه، پس با زمان و مؤاخذه فرقی نمی کنه. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم، اشکالیست که مرحوم محقق بجنولی در القواعد الفقهیه در جلد چهارم صفحه 56 ایشون اونجا مجموعا به کلام نراقی سفر اشکال کرده. یه اشکالش همینه که میگه کلمه حفظ نیاز به تقدیر دارد و تقدیر و خلاف الاصل لا یسار الی الا لضرورتن. خب این جوابش از حرفای قبل ما روشن شد. کلام شیخ طوسی هم تقدیر میخواد، کلام مشهور هم تقدیر میخواد. اشکال دوم بجنوردی میفرماید که در این روایت نبوی پیامبر صلوات الله علیه در مقام بیان رد ماله، اما در مقام بیان حفظ مال نیست که این مال باید حفظ بشه. شما یه وقتی میگید که پیامبر در مقام این است که بگه آقا این مالی که مال دیگری به دست آوردی حفظ کن طلب نشود، یه وقت اینو میگید، یه وقت میگیم نه اینو باید بلا فاصله به صاحبش برگردونی. پیامبر در مقام بیان مطلب دومه، رد ماله، نه در مقام بیانی که این مال رو حفظ کن از طلب. این نکته خوبیه. نکته سوم و اشکال سوم ایشون این است که می‌فرماید امثال و هذه تراکیب عرفاً هو کون و عهدتهی و ذمتهی مشغولتن به ما یکون و مستعلیاً. متفاهم عرفی از این ترکیب علل ید ما اخذت، متفاهم عرفیش معنای زمانه، اشتغال ذمه، اشتغال عهدت. اونی که عرفن از این معنا به ذهن تبادر پیدا میکنه، هیچ وقت به ذهن مسئله وجوب الحفظ تبادر پیدا نمیکنه. این مجموعه اشکالاتی است که بر کلام مرحوم نراقی وارده و خلاصه این که مسلمه برای ما که اصلا ما وجوب الحفظ نمیتونیم در اینجا تحلیل بکنیم و روایت رو بر طبق او تفسیر بکنیم. ما اینجا چه کار کردیم؟ اجازه
بفرمایید. قرضی واسه واقعا میپرسید چرا مثلا میگید
عبد و درخت قرضی که شما خودت مالک میشی، بحث در ید عدوانیه، در اخذ عدوانیه الان. خب عرض میکنم که در کلمات فقها بعضی آمدن کلام شیخ طوسی رو مثلا مناقشه کردن، کلام نراقی رو یه مناقشه کردن، بلافاصله گفتن فتعین المعنى الثالث که معنای ثالث زمان باشه. به نظر ما این روش روش اجتهادی درستی نیست. ما باید برای معنای باید یه دلیل نیاوردن براش. آمدن گفتن ما کلام شیخ طوسی رو رد میکنیم، کلام نراقی رو رد میکنیم، فتعین المعنى الثالث، اما دیگه دلیلی برای معنای ثالث که زمان هست نیاوردن. این روش روش درستی نیست. شما باید بیاید برای معنای ثالث دلیل بیارید. اگر نتونید برای معنای ثالث دلیل بیارید روایت چی میشه؟ مجمل میشه. آخر الام تغییر یه روایت مجمله، قابل استدلال نیست. پس به مجرد این که معنای اول و دوم رد کردیم نمیتونیم بگیم پس اگر معنای ثالث، باید برای زمان دلیل آورده شود. حالا قبل از این که ما ادله قول مشهور رو بیان بکنیم، کسانی که قائل به زمانن سه گروه. یه گروه میگن زمان هم در فرض بقای هم در فرض تلف. گروه دوم میگن روایت فقط دلالت بر زمان در فرض بقا دارد اما متعرض تلف نیست، زمان در فرض تلف و باید از ادله دیگر استفاده کرد. گروه سوم عکس گروه دوم میگن روایت دلالت بر زمان در فرض تلف دارد
و برای زمان در فرض بقا معنای وجود ندارد. لذا سه گروه هم. حالا که این نکات روشن شد، بریم سراغ ادله مشهور. آقایی که میخوان ادله مشهور رو ببینن، من آدرس میدم، حتما مراجعه بفرمایید. مرحوم میرفتاح برای قول مشهور سه دلیل آورده. در کتاب العناوین جلد دوم صفحه 418 صاحب مرحوم اصفهانی در حاشیه مقاصد برای قول مشهور دو بیان ایشون آورده، در همون جلد اول حاشیه مقاصد صفحه 301 و 302 که حالا فردا دنبال میکنید ببینیم این ادله مشهور چگونه است. صلی الله علیه و آله.